توزیع تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتان پیش نیاد میکنیم. امروز 23 انور است و هم را با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. همسویگی خطرناک در حالی که مقامات تاجیکستان از قربانیان زمین لرزه شروره یاد میکنند، در یک گوشه دیگری کشور احتمال سر زدن فاجعه وجود دارد.
خودمون محنت کردیم خونه دختیم ده هزار دلار خرید میکنیم. خرقی نه که زندگی از بچم.
سفری سه روزه شوکت میرزیویف به آلمان انجام یافت. ازبکستان و آلمان برای عملی نمودن برنامه و لایحه های چند میلیاردی به توافق رسیدند. و دادگاه به بحث عکسبرداری نامی نقطه گذاشت. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به پرداخت تاوان موظف گردید. امروز در شهر ایسور به یاد قربانیان زمین لرزه فوجبار شروره لوحه یادگاری باز شد. رسوسی سال پیش 23 انور سال 1989 زمین لرزه با شدت 6 بالی دهه شروره را تکان داد. در پی این زمین لرزه که ساعت 5 صبح به علامت تپه اطراف دهه با آبولای به بالای منزل ساکنان فرو ریخت. 226 نفر در شروره و اطراف آن زیر خاک ماند. از یک دهه کلان تنها نوزاد 6 روزه جان به سلامت برد. بعد این حادثه این نوزاد با اسم شروره معروف شد و صبح امروز اونیز در افتتاح لوحه یادگاری شرکت داشت. از شهر ایسور به نویه رودکی می رویم. اگرچه در شروره آفت طبیعی به خبر رخ داد و جان صدها نفر را برد، در نویه رودکی می توان از احتمال سر زدن فاجعه پیشگیری کرد. زیرا یکی از شاهقبرهای گاز از داخل منزل زیست دهها ساکن قسمت های غرب دوشنبه و نواحی اطراف می گذرد. زندگی در همسایگی لوله گاز مثل نشستن در بالای بمب را می ماند. سرانگیز نوروشو در همین باره می گوید.
یک بمب خستیم که روی بوی گاز هم روی حوالی هم اجازه زیر کده بود، بوی گاز بود. ما خواتیر شدیم اینجا با کودکوی مایده هستن و گفتیم بوی گاز.
سکنون محله زفر در حدود نوحیه رودکی دو بار از شرکت تاجیک ترانسگاز آگهی نامه گرفتند. در اون با سکنون از خطر زندگی در منطقه پیشگیری خطر یا نزدیک به لوله اساسی گاز هشدار دادند. برای آنها این آگهی نامه خبری از دست دادن منزل است.
خیلی زیخ شدم، قریب دیلم بزنم خوچی بکنم، یهودمی سغیره دور. خودمون محنت کردیم خونه دختیم ده هزار دلار خریدیم قریب. خیلی نه که زندگی از بچم.
وقت رو برای چی میگفتن؟
هیچی نبود، نمیتوفت. یکون چی نبود. خبرش دکردیم، بعد فهمدیم که توربه.
مسئولین شرکت تاجیک ترانسگاز از ساکنان اطراف لوله گاز دستخط گرفتند که در صورت به عمل آمدن سوختار و ترکش جوابگری به ذمه خود آنها است. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند و نمانده میتوانند و نه جای دیگری برای رفتن دارند. اکثر آنها میگویند زمانی که در این محله خانه بنیاد کردند مناسبت ها با ازبکستان بد بود و باور داشتند که گاز دیگر نمیشود.
همون دلم را پر کردن که گاز نمیشود. هیچ کس خب پیشمون تشده می دوند. گفتن که گاز نمیشه. با ما اینجا خب محنت کردیم، خونه کردیم.
بر طبق مقررات از 75 تا 125 متر طولوله اساسی گاز باید منزلی استقامتی نباشد. سالهای اخیر ساکنان زیاده در مسافه 5 متر و حتی در روی لوله گاز بدون رعایت قاعده بخطری خونه بنیاد کردند.
منطقه خطرناک از آخر در حالتی با وجود آمده یک حالت حادثه تکنیکی جون آدم ها به خطر گذاشته میشه.
حالا مقامات تاجیک ترانسگاز از آن گران است که با وجود آگاهی های پیوسته ساکنان منطقه خطرناک را ترک کردن نمی خواهند.
و مقامات های دختاری که همین زمین ها را جدا کردن با آنها با مکتوب رسمی مراجعه میکنند که در این منطقه بنیاد کردن منزل های استقامتی علاقه خطرناک است.
با گفته ای مسئولین نهاد تامین کننده گاز، یگانه راه رفع خطر از ترکش گاز کوچ بستن مردم از موضع های نگهداری قبوری گاز است. زیرا به باور آنها کوچ دادن لوله گاز از این منطقه خراجات زیاد می خواهد و امکان ناپذیر است. ساکنان می پرسند اگر این موضع خطرناک بود چرا برای ده ها خانواده اجازه بنیاد منزل داده شد؟
اکنون در اینجا خانه کدیم اگر یاردم چیه نگونجا خیلی به یگان چی بونه می تونیم در دیگه جا اینجا خسته در دیگه جا با گسته خانه سخته نمیتونه برای که زورمونه میرسه.
با این همه این ساکنان از آمدن گازی ازبکستان که از بسیار جهت زندگی مردم را در دوشنبه آسان میکند استقبال میکنند، فقط میخواهند مشکل آنها هم به نظر گرفته شود.
دیروز سفر رسمی سه روزه شوکت میرزیویف به آلمان انجام یافت. پرزیدنت ازبکستان در جریان بازدید از این کشور با صدر اعظم و دیگر رهبران آلمان ملاقات کرد و از جمله تاکید نمود که ازبکستان خواستار به سطح کاملا نو و بلند رسیدنی رابطه تاشکند با برلین است. سروج دین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این سفر را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه من از او درباره نتایج آن سوال کردم.
سفر شوکت میرزیویف به آلمان با سلسله لایحه‌هایی که بین ازبکستان و آلمان امضا شد تقریبا 8 میلیارد یورو قیمت دارد. این لایحه‌ها اگر به این لایحه‌ها اعتبار دهیم، از ساختن دوباره تعمیر کردن راه آهن ازبکستان سر کرده تا ساختن مرکزی آنکولوژی در تاشکند هست در بر میگیرد. مثلا گوییم مرکزی آنکولوژی با قیمت 50 میلیون یورو در تاشکند ساخته می شود که این البته برای ساحه طبی ازبکستان پیشرفت خوبی می شود، نه فقط ازبکستان بلکه به کشورهای همسایان نیست. این یک چیزی مفید است به نظر من.
بعد این من از سروج دین اسلام پرسیدم که سبب توجه خاص نشان دادن آلمان به سفر میرزیویف چی بود؟
بدانید وقتی که شوکت میرزیویف به آلمان سفر کرد، او را از پرزیدنت فدرالی آلمان سر کرده تا کانسلر و رئیس بوندستاگ پیشواز گرفتن استقبال کردند و توجه خاصی را نشان دادند. به یک پرزیدنت آسیا مرکزی از عسکرا سر کرده، یعنی پراد عسکرا سر کرده تا مطیعه ملی ازبکستان و آلمان را نیز خواندند. یعنی تمام اتریبوتایی که با یک پرزیدنتی با نفوذ نشان میدهند بود. البته این به نظر من از آن نشان میدهد که کشورهای غرب با اصلاحات شوکت میرزیویف توجه خاص دارند و باور میکنند که شوکت میرزیویف میتواند یک کشوری که در زمان اسلام کریموف نام بدی را داشت، یک کشوری خوب افتریتری داشت، تغییر میدهد. از این لحاظ به نظر من برای آلمان پیشرفت ازبکستان چون یک شریک خوبی در منطقه با ازبکستان مناسبت خوب داشتنش بسیار مهم است.
سروجین اسلام بود از بخش ازبکی رادیو زودی که در برای نتیجه های سفر شوکت میرزیویف به آلمان صحبت کرد. در این قسمت برنامه گزارشی داریم از شهر کلوب. باشندگان این شهر از اون شکایت میکنند که به منابع مستقل و با اعتماد خبری تقریبا دسترسی ندارند. در روزنامه ها اکثرا از نوشتن مشکلات پرهیز میکنند. رادیو و تلویزیون الترناتیوی فعالیت نمیبرد و حتی شبکه اجتماعی نیز نه همیشه برایشان باز میشده است.
مغفرت از آیله روزنامه فروشان مشهور کلوب است. در شهر تا چند سال پیش این تجارت درآمد داشت. حالا خیال عوض کردن شغلش را در سر دارد، چون که شماره روزنامه های فروشی از هزارها به ده ها کاهش یافته است.
برم در یکان مکتب معلیمه شیده کار کنیم.
گازت فروشان کلوب میگویند یک سببی سرد شدن بازار محتوای هفتنامه ها است.
کلوب دا اگر که در براش که باشه همون خلق میخواه که بخونم همون بفهمیم که در براش چی کتا گیر. بسیارتا فقط در براش پایتخت می نویستن، کچه های پایتخت. کچه های کلوب همش فرسوده هم. همه کچه ها کندگی هم.
کلوب یکی از شهرهای بزرگی تاجیکستان است، ولی رسانه های محلی قریب که ندارد.
نیست یکون نی رادیو یک تلویزیون کلوب های که همون هم بسیارتر تعریف و توصیف است.
احمد ابراهیم دو سال کوشش دارد در کلوب رادیو تاسیس دهد، اما موفق نشد.
ما نمیدونیم سببش چیست، برای چی ندادم اجازت نشد که رادیو کنیم در منطقه کلوب.
در شهر کلوب فقط رادیوهای دولتی پخش می شوند. احمد ابراهیم می گوید به مردم باید منبع مستقل هم اطلاعات رساند.
اینها که اجازت نامه نمی دهند، اما توسط مکتوب، توسط خواهش از حکومت جمهوری و اداره های داخل دور مراجعه کنند و این رادیوها را راه اندازی کنند.
اینجا زمانه مرکزی خطلان پرس بود که ده ها ژورنالیست در آن کار می کردند، تعلیم می گرفتند. یک آژانسی فعال بود که کار خود را محدود کرد.
پایک میگه گازتای اسسر دو گازتا کمو بیش در برای کلوب می نویسند دیگر یگون توش توجه نداره که میخود در کلوب چی گپای
ساکنان کلوب میگویند به روزنامه بیشتر باور دارند چون که اطلاعات را سنجیده نشر میکند
بسیارتر به رسانه پایک باوری دارم که چون که حقیقت نگار است
برخی از ساکنان میگویند شبکه‌های اجتماعی خلای اطلاعاتی را در کلوب پر می‌سازد و اطلاعات را از آنها زودتر از تلویزیون، گازتا و رادیو می‌گیرند.
در برای حادثه‌ای که در کلوب در نزدیکی مکان زیست من رخ می‌دهد، من را از شبکه اجتماعی فیسبوک می‌گیرم که شاید یکی از شهروانان او را دیده در او توسط شبکه به دیگران پند میکند.
برخی میگویند از شبکه ها و نشریه های دولتی اطلاعات لازم را دسترس میکنند و به دیگر سرچشمه ها نیز نیاز دارند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. عکسبرداری معروف توجیکستان در بحث دودگویی با پلاته سودا و صنعت کشور برنده شده است. دودگویی نوی شومنصور این نهاد را به نقض حقوق مؤلف گناهگار کرد. گنادی راتوشنکا میگوید حالا پلاته سودا و صنعت راهی سوزش را با او جستجو دارد. تفصیلات را از طویری سفر میشنویم.
بعد از ده ماهی بحث‌های دادگاهی با پلاته سودا و صنعتی تاجیکستان قضیه قسمان به نفع این عکسبرداری معروف حل شد. دادگاه پلاته سودا و صنعت را موظف کرد که به گنادی راتوشنکا همچون ضرری معنوی بیشتر از 41 هزار سومانی پرداخت کند.
مسئولین پلاته سودا و صنعت تاجیکستان به من گفتند و تهدید هم کردند که به هیچ وجه مبلغ کاری شما را پرداخت نخواهیم کرد. زیرا این اکس ها را خودی اشتراکچان این نمایشگاه آورده بودند. اما من با آنها گفتم که با اشتراکچان یگان شرطنامه نداشتم و تنها با شما کار میکردم.
اکس بردار معروف تاجیکستان از پلاته سودا و صنعت میخواست برای نمایش به اجازتی اکس هایش در مسکو 140 هزار سومانی تاوان بپردازد. پلاته سودا و صنعت این دعوا را به اساس نامیده شرایط مذاکرات با عکس بردار را دیگرگونه می گفتند. از جمله به گفته آنها عکس ها با فرمایش پلاته سودا به نمایشگاه پیشنهاد نشدند. خودی راتوشنکو از قسمان پرداخت شدن مبلغ خوشحال است و می گوید حکم عادلانه بود.
من از این هم خرسند شدم. هرچند که از مبلغی طلب کرده من خیلی کم است، اما مهم این است که دادگاه حق مؤلفی را حمایه کرد. این مقصد اساسی من بود. مبلغ دویم درجه است. با این وسیله می توانیم نشان دهیم که هر یک عکس بردار می تواند از حقوق خود دفاع کند.
بحثی گنادی راتوشنکو با پلاته سودا و صنعت از تابستان سال 2011 شروع شد. اکاس میگوید هرچند دوام 4 سال اخیر بحثی آنها دادگاهی شد، در این مدت مبلغ زیاد و از همه مهم صحتیش را از دست داد.
و استورای پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو رضای داده است که تخمیناً 19 میلیون یورو جریمه سپرد تا از زندان 23 ماه رها گردد. دیروز رونالدو در دادگاه مادرید ظهور نموده به حکم جریمه و حبس شرطی امضا گذاشت.
فوتبال بازی دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو روزی 22 ژانویه شخصاً به دادگاه مادرید آمده حکم دادگاه را اعتراف کرد. او موافقت کرد است که به خاطر سرکشی از سپردن انداز نزدیک به 19 میلیون یورو جریمه سپارد و در مقابل حبس 23 ماهه‌ای او شرطی خواهد بود. بر پایه قانون‌های اسپانیا نفری که اولین بار جنایت صادر کرده است شرطاً از آزادی محروم می‌شود. در گذشته دیگر ستاره های فوتبال دسته های معروف اسپانی به مثل نیم محافظتگری دسته ریال مادرید لوکا مودریچ و کاپیتانی دسته بارسلونا لیانل میسی برای سرکشی از سپردن انداز مجازات شدند. در روی خط مجازات شده ها نام مربی سابق دسته ریال مادرید ژوزه مورینیو نیز به چشم می خورد. همه آنها با پرداخت جریمه از تعقیب قانونی جلوگیری کردند. برنده پنج کرته توپ طلایی کریستیانو رونالدو سال گذشته بعد پیروزی دسته ریال مادرید در جام قهرمانان اروپا به دسته یوونتوس ایتالیا گذشت. او یکی از ثروتمندترین ورزشکاران روی عالم به شمار می رود.
تو پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتون خاطر رسون میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرها در سامانه ما www.azadi.org دسترس است. همچنین در شبکه اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتون نرود. بینندگان عزیز تا ملاقات بعدی خدا نگهداری رکشون باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. سنت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به دو طرح آواز می‌دهد که جمهوری خواهان و دموکرات ها برای پایان دادن به شاددان یا از سرگیری کار حکومت فدرالی پیشنهاد کرده اند. شاددان یا قسمان از فعالیت ماندن حکومت آمریکا بیش از یک ماه باز جریان دارد. رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل طرح خود را برای سرمایه گذاری بخش های جداگانه خدمات دولتی از جمله دیوار امنیتی در مرز با مکزیک و تا 3 سال دراز کردن برنامه پیشگیری از دیپارتاسیای مهاجران غیر قانونی که در کودکی به آمریکا آمده اند پیشنهاد میکند. از این قشر دموکرات ها پشتیبانی میکنند، اما رهبری حزب دموکرات مخالفت خود را با این طرح از پیش بیان کرد. دموکرات ها طرحی را پیشنهاد میکنند که از سرگیری فعالیت حکومت را با دربرگیری تأمین امنیت مرز در نظر دارد، اما سرمایه گذاری دیوار را پیش بینی نمی کند. ترامپ و رهبری حزب جمهوری خواه در کنگرس به سر بنیاد این دیوار پافشاری دارند. اداره امنیت افغانستان روز 23 ژانویه در یک اظهارات از کشته شدن فرمانده طالبان طرح ریزی حمله بسیار قربانی اخیر به پایگاه نظامی خبر داد. این نهاد گفت که فرمانده طالبان به نام نهماند را در حمله هوایی شام 22 ژانویه نابود کردند. نیروهای امنیتی در حال به نهماند یک جا با 7 نفر دیگر حمله کردند که هویتشان را می دانستند. خدمات امنیت ملی تروریستان را تعقیب و همه آنها را محو میکند آمده است در اظهارات. مقامات طالبان خبر مرگ این فرمانده خود را تا حال شرح نداده اند. نامزدی نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو با مقام رئیس جمهور پیش بری می شود. او در این باره روز 22 ژانویه در انجمن حزب بدکفشینا که خود رهبرش است خبر داد. وکیلان نامزدی تیموشنکو را یک دلانه پذیرفتند. تیموشنکو هنگام سخنرانی در انجمن برای اشتباه‌های گذشته‌اش عذر خواست و گفت با کرمل یگان رابطه ندارد. نخست وزیر پیشین همچنین گفت ناحیه‌های دونباس را که از نظارت اوکراین بیرون شده اند برمیگرداند و افزود
کرمل منفیت دار است که در اوکراین بی سر و سامانی، فساد و کمبیزواتی باشد و حکومت کنونی اوکراین برای این همه کار را میکند. برای همین مقامات حاکمیت کنونی هم در دست کرمل هستند و هم خدمتگاری مسکو.
در انجمن حزب بدکفشینا اسقف اوکراین فیلارت سخنرانی و از پیتر پاراشنکو رقیب یولیا تیموشنکو برای سند استقلالیت کلیسای پراوسلاوی اوکراین اظهار سپاس کرد. از روی نظرسنجی ها یولیا تیموشنکو در سبقت پرزیدنتی پیش صف است. در سالهای آینده روسیه و چین تلاش میکنند با استفاده از وضعیت نو که باعث سست شدن نظم بین المللی شده است امریکا را به دشواری کشند. چنین بیانیه در استراتژی نوی اکتشافی ایالات متحده امریکا ذکر شده است که روز سه‌شنبه نشر گردید. تمایل های جهانی از جمله نقش اینستیتوسیه های بین المللی، حمله به دموکراتیا و انزوای ساختارهای دولتی کشورهای غرب در آینده نزدیک برتری خواهند داشت. می نویسند تحلیلگرانی امریکایی. تلاش های دوامدار روسیه برای بیشتر کردن نفوذ و قدرتش در منطقه های گوناگون جهان با منفعت های ایالات متحده امریکا در حال مخالفت می باشند آمده است در گزارش. اصلی حسازه چین و کوشش این کشور برای حکمرانی اقتصادی و حدودی در اقیانوس آرام باعث نگرانی است، افزودند تحلیلگران. مسکو تصدیق کرد که سفر پوتین به قرقیزستان برای سال روان برنامه ریزی شده است، اما زمانش هنوز روشن نیست. سفر دولتی به بیشکک در برنامه کاری پرزیدنت هست گفت سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف روز 23 ژانویه و افزود که هماهنگی سفر از کانال های دیپلماتی جریان دارد. شرح پیسکوف در جواب به اظهارات مشاوری سیاست خارجی پرزیدنت قرغیزستان سورونبی جیمبیکوف پخش شد. دانیار صدیقوف گفت که جیمبیکوف رئیس جمهوری روسیه را به قرغیزستان دعوت کرد و این سفر احتمال آخر ماه مارت جریان می گیرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه حربی سوخت به بازبینی پرونده یک افسری پلیس که به شکنجه کامل خواجه نظروف عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه اشت عیبدار می شود شروع کرده است. شهرت شمسی دینوف پدپلکونیک سابق کارمند اداره پلیس خوجند به آن متهم می شود که سال 2017 بعد دستگیر کردن کامل خواجه نظروف ساکن 31 ساله مرکز ناحیه اشت با دو مفتش دیگر او را عذاب و شکنجه داده مجبور کردند که اتهام عضویت در حزب ممنوعی نهضت اسلامی را اعتراف نماید. بعد افتتاح پرونده به ضد این افسر پلیس او از کشور فرار کرد و تیرماه سال 2018 در قلمرو قرغیزستان دستگیر و به تاجیکستان استرداد گردید. در جریان تحقیق پرونده عیبدار شونده دست داشتنی خود در شکنجه کامل خواجه نظروف را انکار کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. شهرت شمسی دینوف سابق مفتش اداره پلیس خوجند با اتهامات شکنجه که باعث مرگ جبر دیده شده است، غیر قانونی دستگیر یا حبس نمودن و قلابی به مقدار کلان طبق سه بندی کودکس جنایی تاجیکستان عیبدار می شود. تفتیش اولیه پرونده او را دادستانی حربی سوغد انجام داده است. بختیار بابا جانزاده دادرس دادگاه حربی گرنیزان خوجند و مسئول بازبینی پرونده شهرت شمسی دینوف روز 21 ژانویه گفت که بررسی پرونده در دادگاه زیر مهر مخفی جریان دارد، بنابراین جزئیات پرونده را آشکار کرده نمی تواند. در همین حال شهید بای حاجی بایف وکیل دفاع شمسی دینوف نیز در صحبت با رادیوی آزادی به همین دلیل نخواست درباره خط حمایت خود صحبت کند. او تنها گفت که زیر حمایتش زمانی غیر قانونی دستگیر و شکنجه شدن کامل خواجه نظروف در شهر خوجند به حیث مفتش پلیس ادای وظیفه می کرد و در غیر قانونی دستگیر نمودن و شکنجه و بدرفتاری نسبت به خواجه نظروف دست ندارد.
یک بار برآمده پروکرار تمام شود یک خلاصه بیاد تازه شما به چی گفته نمیتونیم.
شهرت شمسی دینوف قبلا در ناحیه اشت به حیث رهبری بخش جستجوی جنایی شعبه میلیسه این ناحیه کار کرده، سپس سال 2013 به کار اداره پلیسی خوجند گذشته است. ولی گلناره امینوا وکیل دفاع جانبی جبر دیده در یک صحبتش با رادیوی آزادی گفت که شمسی دینوف در بازداشت غیرقانونی و شکنجه کامل خواجه نظروف همراه بود و این هنوز ضمن تفتیش اولیه پرونده او با دلیل ها به اثبات رسیده برای دستگیر کردن او مقامات جستار جنایی اعلان کرده بودند. مقامات انتظامی کامل خواجه نظروف فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت را تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد کردند. بعدی رهایی از بازداشت او در یک ثبت صدایی نقل کرده است که مفتشان هنگام بازپرسی او را عذاب و شکنجه دادند. کامل خواجه نظروف که بعدی چند مدتی رهایی خود را کشت در نوار گفته است که مفتشان حتی تهدید کردند که او را تجاوز میکنند. بعدی آشکار شدن نوار مقامات تاجیکستان به ضد لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت و شهرت شمسی دینوف پدپلکونیک میلیسه خوجند پرونده جنایی باز کردند. دو نفر همان وقت دستگیر شدند و شمسیدینوف فرار کرد و حالا در دادگاه حربی در کرسی عیبداری قرار دارد. بعدن ماه ایونی سال 2018 لطیف جان یولداشف و محمد نعیموف با گناه شکنجه و بازداشت غیر قانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. مسئله کاربرد شکنجه برای اعتراف عیبدار شدگان در تاجیکستان مسئله داغ باقی میماند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که مسئله استفاده از شکنجه را جدی میگیرند و هر نفر که به این عملکرد غیر قانونی راه دهد به جوابگری کشیده میشود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
برخی زنان زندانی تاجیک در عراق رضایت ندادند که فرزندان نابالغشان را به تاجیکستان بفرستند. دیپلمات های تاجیکستان میگویند 95 کودک تاجیک را برای به وطن آوردن ثبت نام کردند و بر اساس مقررات قانون باید مادران آنها که حکم های طولانی زندان گرفتند برای بازگردانیدن آنها اجازه بدهند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. زبونیسا ساکن 38 ساله ولایت ختلان از جمله زنان است که برای برگردانیدن دو فرزند خردسالش به تاجیکستان راضی نشده است. او گفته است پدر و مادر ندارد و یگانه برادرش نه تنها کودکان بلکه خود او را نیز انتظار نیست. زبونیسا سال 2015 همراه با شوهرش به عراق رفت و شوهرش به گروهی به نام دولت اسلامی پیوست. یک سال بعد شوهرش را کشتند و خودی زبونیسا را سال 2017 بعد پاک کردن شهر موصل از جنگجویان دستگیر کردند. زبونیسا بعداً به زندان یک عمری محکوم شد، اما حق دارد فرزندانش را به تاجیکستان فرستد. برادر زبونیسا در روسیه مهاجری کاری است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق که برای برگردانیدن کودکان تاجیک از جانب حکومت وظیفه دار شده است، روزی 21 ینور در صحبت بر رادیو آزادی گفت از 43 زن تاجیک 15 نفر برای فرستادن کودکانشان به وطن راضی نشدند. او گفت
اکثریت اونها میگن که ما بعد از به عراق آمدگیمون تقریبا که خیش تبار یا پدر مادر با ما نمیخوان گپ زنن، نمیخوان صحبت کنیم. برای همین ما نمیخوایم فرزندامو اونجا فرستیم نزد کی میروند. و ما با اونها گفتیم که ما با شما کفالت میدیم که فرزندای شما هم خیش تبار خودتون هر نفری که خودتون ضرور میشمارید اونها میگرند.
دیپلماتی تاجیک گفت با پیوندان این زنها در تماس هستند و به هر صورت کودکان را بر میگردانند. رویخط کودکان و زنانی که تهیه شده است نهایی نیست و احتمال تعدادی زنان و کودکان تاجیک بیشتر شود، چون به گفته مقامات حالتهایی بود که زنان تاجیک خود را شهروندان دیگر کشور معرفی کردند. سبزگل کمالوه ساکن شهر دوشنبه که دخترش با 5 کودک در عراق است برای برگردانیدن نبیره هایش رضایت داده است. زهرا خواجه و دختری او سال 2014 به عراق رفت. طفلی پنجمش را در بازداشتگاه به دنیا آورده است. سبزگل کمالوه میگوید دخترش با او تلفنی تماس گرفت و گفت که کودکانش را فرستاد قبول میکنند یا نه.
چه عذاب نمیکشه؟ گفتم نه عذاب نمیکشم. زنیش حکومت کار کده سنید مدن چه دارم تو کار کده سن شکرون اخدو همش هست سنه مای مفتیم سنه برون حدیثت نمشه هست چه هست چه میشه.
سبزگل کمالوه که تخمی آفتاب‌پرست میفروشد میگوید باور دارد که از عهده تامین نبیره هایش میبراید. زبیدالله زبیدزاده میگوید از مقامات عراق خواستار عفو زنان زندانی تاجیک شدند. به گفته سفیر اکثر زنان فریب خوردند و درباره عقیده های دیش تصوراتی ندارند. از این رو به گفته او ممکن است حکومت عراق آنها را عفو کند. مقامات تاجیک در گذشته گفتند که اکثر زنان تاجیک با فرمان و زوری شوهر به سوریه و عراق رفتند. بر اساس اطلاع رسمی بیش از 400 زن و کودک تاجیک همراه با مردان خانواده به سوریه و عراق سفر کردند. بعد شکست دیش و آزاد شدن مناطق زیادی از دست آنها، زنان و کودکان زنده مانده تاجیک در عراق در زندان و در سوریه در پناهگاه های سازمان ملل متحد قرار دارند.
من چرایی چرا نمی نمایی
رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو نمیشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است تقویت و پشتیبانی از گروه طالبان به ضرر روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دکتر عبدالله سخنرانی روز 22 ژانویه در شهر دواس شویسیا را با انتقاد از طالبان آغاز کرد و گفت این گروه با مردم سالاری و ارزش‌های دموکراتی باور ندارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه افزود طالبان تنها از طریق خشونت و عملهای تروریستی هدفهایشان را دنبال می‌کنند. به همین منظور عبدالله عبدالله گفت هر گونه حمایت از طالبان به نفع کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. او افزود
اگر طالبان در افغانستان پیشرفت داشته باشند جمهوریت‌های آسیای میانه متاثر خواهند شد و در نتیجه منافع روسیه مستقیما صدمه خواهد دید.
عبدالله عبدالله در حاشیه همایش اقتصادی جهان در دواس در یک نشست همچنین گفت بعضی کشورها شاید با سیاست‌های آمریکا در منطقه مخالفت دارند و بنابر همین با گروه طالبان به طور دیگر برخورد می‌کنند. او همچنین موجودیت پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را یکی از مانع‌های بزرگ برای صلح در افغانستان دانست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانیش از کشوری مشخصی به عنوان پشتیبان گروه طالبان نام نبرد، ولی در گذشته روسیه و ایران میزبان نمایندگان طالبان بودند و گزارش‌هایی هم وجود داشت که این گروه به نحوی از سوی مسکو و تهران حمایت می‌شود. اما روسیه و ایران حمایت مالی و دادن سلاح به طالبان را رد کرده و گفتند که هدف آنها بازگردانیدن طالبان به میز مذاکرات با نمایندگان حکومت افغانستان است. عبدالله عبدالله در یک از نشست‌ها در داووس گفت حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح با شرط آنکه دستاوردهای 18 سال اخیر در آن کشور حفظ شود به عهده‌داری‌های خود عمل خواهد کرد. دکتر عبدالله گفت طالبان شاید فکر میکنند مردم به آنها میل دارند، اما او تاکید کرد که چنین نیست. این سخنانی عبدالله عبدالله در مجمع اقتصاد جهانی در حال صدا داد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در 3 روز گذشته با نمایندگان طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرد. طالبان در پیامشان در توییتر نوشتند که گفتگوها روز 23 ژانویه نیز ادامه خواهد داشت. اما این گروه از ارائه جزئیات در مورد ملاقات‌های 2 روز گذشته آقای خلیلزاد و طالبان خودداری کرده است. زلمه خلیلزاد تا حالا 4 بار با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو داشته است، اما تا هنوز به پیشنهادهای اصلیش که دیدار روبروی این گروه با حکومت افغانستان و اعلام آتش بس پاسخ مثبت نگرفته است. طالبان بارها تاکید کردند که باید آمریکا برای ادامه مذاکرات زمان خروج نیروهایش از افغانستان را معین کند. چند قبل گزارش های به نشر رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد 7000 نظامی آن کشور را از افغانستان بیرون کند، اما تا به حال هیچ گونه جدول زمانی برای خروج این نیروها تعیین نشده است. آمریکا در حال حاضر در افغانستان حدود 14000 نظامی دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خبری برای بسیاری ها خوشحال کننده ای از سرگیری انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان برخی ساکنان دوشنبه را ناراحت کرد. این خبر برای آنها برابر با هشدار یا خطری از دست دادن منزل زیست است. یکی از شاهقبرهایی که توسط آن بعد بیش از 10 سال گاز ازبکستان به دوشنبه آورده شد از داخل منزل زیست ده ها ساکن قسمت های غربی دوشنبه و نواحی اطراف میگذرد. ساکنان که دیگر امید نداشتند روزی از قبرها دوباره گاز خواهد گذشت، در مسافه بسیار نزدیک با آن خانه بنیاد کرده و بیش از 10 سال باز زندگی دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. ساکنان محله ظفر در حدود ناحیه رودکی نزدیک به دروازه حصار در یک سال اخیر 2 بار از شرکت تاجیک ترانسگاز آگاهی نامه گرفتند. در آن به ساکنان از خطر زندگی در منطقه پیشگیری خطر یا نزدیک به شاه قبور گاز هشدار داده شده است. زلفیه شمسی‌دین و یک ساکن این کوچه را این آگاهنامه‌ها ترسان و نگران کرده است. پاره از قبور گاز را که از داخل منزل او می‌گذرد با چشم سر می‌شود دید.
خیلی سیخ شدم، قریب دیدم بزنم خوچ بکنم. یادم صغیره دور. خیلی مدن خبر کردن که پیشکی اوگو کنیم که یکون واقعا نشد. خیلی نمیدونم که پرابلم ها از بینو خیلی. قرض دوری نخونه اون روز که در خجاین مستشتگی.
با پیشنیاد یا آگاهی‌نامه مسئولین شرکت تاجیک ترانسگاز از ساکنان اطراف لولای گاز دستخط گرفتند که در صورتی به عمل آمدن حالت‌های مثل سوختار و ترکش جوابگاری بر ذمه خود آنها است. ولی ساکنانی که پهلو به پهلو با شاه قبور گاز طبیعی زندگی دارند میگویند در یک حالت نامعین قرار دارند و نمانده میتوانند و نه جای دیگری برای رفتن دارند. اکثر این ساکنان میگویند زمانی که در این محله خانه بنیاد کردند مناسبت‌ها با ازبکستان بد بود و باور داشتند که گاز دیگر نمی شود. ظرافت مظفر و ساکن دیگری محله ظفر می گوید
خب من دلم را پر کردن که گاز نمی شود. که هیچ کس خب پیش من تشده می داند گفتن که گاز نمی شود. با ما اونجا خب محنت کردیم خونه کردیم و زیده همم نقض می داند که شرایط بسیار وزمی نه خلق به چوره هیچ وقت اکنون در اینجا خونه کردیم اگر یاردم چیه نگونجو خیلی به یگون چی بود نمیتونیم در دیگه جا اینجا خیسته در دیگه جا با گسته خونه سخته نمیتونیم برای که زورمون نمیرسه.
مقامات تاجیک ترانسگاز میگویند طبق قانون در مسافه حدی اقل تا 75 متر به مکان نگهداری شاه قبوری گاز باید منزل استقامتی نباشد، ولی در طول سالهایی که انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان قطع شده بود ساکنان زیادی در مسافه 5 متر و حتی در روی قبوری گاز گذر بدون رعایت قاعده به خطری خانه بنیاد کردند. به گفته مسئولین این نهاد حالا حدوداً 400 خانواده در کناره های شهر واقع در حدود ناحیه رودکی در منطقه نگهداری لوله های گاز زندگی دارند. این هم در حالی است که حالا توسط این قبرها گاز با فشار بلند انتقال می‌یابد و زندگی در پهلوی آن بسیار خطرناک است. نصیح الدین قادیرف سردار شعبه حقوق و شرطنامه بندی شرکت تاجیک ترانسگاز روز 22 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت حتی ضمن یک سنجش عادی قبرها در یک منزل ترکش به عمل آمده بود
که همین وقت که همیشه قبر با اویوم کلان گازی انتقال داده میشد اگر ترکش به وجود بیاد در منطقه از 175 متر تا 125 متر تاثیر خود رو میرساند. این منطقه خطرناک است. وقتی در حالتی با وجود آن یک حادثه تکنیکی جون آدم ها به خطر گذاشته میشه.
حالا مقامات تاجیک ترانسگاز از اون نگرانی میکنند که با وجود آگاهی های پیوسته آنها ساکنان منطقه خطرناک را ترک کرده نمیخواهند. این شرکت همچنین به دادستانی و حکومت ناحیه رودکی هم آگاهی نامه فرستاده است. پیامدهای ناخوش زندگی در موضع گزارش شاه قبور گاز خبر دادند.
جدو نمودن قطعه زمین و دادن خانه این به صلاحیت تاجیک ترانسگاز نمیتونه و از طرف این کارخانه چنین صلاحیت باید این حالتون است.
با گفته این مسئولین نهاد تامین کننده گاز یگانه راه رفع خطر از ترکش گاز کوچ بستن مردم از موضع های نگهداری قبور گاز است، زیرا به باور آنها کوچ دادن شاه قبور گاز از این منطقه خراجات زیاد میخواهد و امکان ناپذیر است. ولی ساکنان که در این بیش از 10 سالی به گازی در اطراف قبور خانه بنیاد کرده اند از آن اثر حیرت میکنند که اگر این موضع خطرناک بود چرا برای ده ها ساکن اجازه بنیاد خانه داده شد. مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز تاکید میکنند که حتی در سالهای فعال نبودن قبور گاز هم به ساکنان ساختمان خانه در این زیرا توصیه نمی‌دادند و آنها را از خطر آگاه می‌کردند. مسئولین شرکت می‌گویند نیازهایی که برای بنیاد این خانه‌ها اجازه دادند آگاه بودند که منطقه جای گزارش قبور گاز و خطرناک است. با این همه این ساکنان از آمدن گاز ازبکستان که از بسیار جهت زندگی مردم را در دوشنبه آسان می‌کنند استقبال می‌کنند، فقط می‌خواهند ضمن تصمیم‌گیری مشکل آنها هم به نظر گرفته شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
همه 8 دسته شرکت کننده دوری چهارکنی‌های جام آسیا اید به فوتبال معلوم شدند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. روز 22 ژانویه دو بازی آخرین دوری هشتکنی های جام آسیا اید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد برگزار شد. منتخب کره جنوبی تیم بحرین را در زمان اضافه با حساب 2-1 شکست داد. در بازی آخرین هشتک نهایی تیم ملی قطر بر منتخب عراق با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب همه 8 دسته شرکت کننده دوری چهارک نهایی جام آسیا معلوم شدند. دسته های منتخب ویتنام، چین، ایران، ژاپن، استرالیا، امارات متحده عرب، کره جنوبی و قطر به دور چهارک نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی اردن، تایلند، عمان، عربستان سعودی، ازبکستان، قرقیزستان، بحرین و عراق که در چهارک فینال شکست خوردند از حق ادامه مبارزه برای دریافت جام آسیا محروم شدند. همکنون در چهارک فینال 24 ژانویه ویتنام با ژاپن، چین با ایران، 25 ژانویه کره جنوبی با قطر و امارات متحده عرب با استرالیا رقابت میکنند. صلاح الدین غفوروف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی در بستگی به مدعیان اصلی جام آسیا چنین گفت:
با فکر من دسته استرالیا و ژاپن پرقوترن و با فکر من در فینال و میخورن. دسته ایران هم یک از دسته پرقوت میباشد در آسیا. آنها میتوانند یک بازی خوب نشان دهند.
برنده جدید جام آسیا در امارات متحده عرب روز 1 فوریه معلوم خواهد شد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که از بازیگران زیر 17 ساله ترکیب یافته است در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در این بازی دور دوم در گروه A اسلام زویرف بازیگر منتخب تاجیکستان در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل جوابی را سیمیون میخز در دقیقه 51 زد. بازی آینده منتخب نبرسان تاجیکستان مقابل دسته فینلاندیا 24 ژانویه دایر می‌گردد. یادآور می‌شوم فوتبال بازان نبرسی تاجیک در دور اول از تیم میزبان بلاروس با حساب 0-5 شکست خورده بودند. در جام رشد 12 دسته منتخب نبرسان زیر 17 ساله اشتراک دارد. منتخب نبرسان تاجیکستان با تیم‌های بلاروس، بلژیک و فینلاندیا به گروه A ورود شده است. با گروه B تیم‌های منتخبی ایسلندیا، اسرائیل، مالدوا و گرجستان، با گروه C تیم‌های اوکراین، اسلوواکیا، بلغارستان و لیتوا داخلند. شرکت در مسابقات جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می‌شود که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چیز خوشبینی پا پریزن و
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه و حتی پیشنهاد کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیدن. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاربینوهای بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال دیگر چاربینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تا حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده می شود در رابطه به این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمی شنویم. به نظر شما چرا این از چی درک می دهد؟
من برای شما میگم اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما می دونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاف گودبای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم نه در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبره؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است با کسی، معقول نیست، لیکن همون پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمنتش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی و رد کند و پیشنهاد هایی که این یا هون حزب میکند.
درست استاد بالا، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره بر رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی هستم. از 91 من راهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود بلند میکنن و وعده ها میدن اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، مو با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در هر یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد حزب. حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوه دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها رو یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینو اساس است، اما زیربینو که سست شد همین حاضر وزنینی دوره از امین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید امین توجه کند به زیر بیدا، نه اینکه همه مالکیت یک دیگر این طرف و اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موجهای رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله این با تکرار می کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می دونید یکان تیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستن. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود، از همونجا سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود. بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا می شود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میکنم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است، این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن که فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد، او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این همین، این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها خیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میگردن، پول وعده میتیند، دلار وعده میتیند. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد،
بله بله،
او چند تش نیست شده، نوی صحبش نیست، اینو اینو همش پنهانی. فرد رو میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اخبار توزیع تاجیکستان و جهان را مستقیماً برایتان پیش نیاد میکنیم. امروز 23 میانور است و هم را با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. همسایگی خطرناک، در حالی که مقامات تاجیکستان از قربانیان زمین لرزه شراره یاد میکنند، در یک گوشه دیگر کشور احتمال سر زدن فاجعه وجود دارد.
خودمون مهنت کردیم، خونه رفتیم، 10000 دلار خرج میکردیم، خرقی نه که زندگی روز بچم.
سفری سه روزه شوکت میرزایف به آلمان انجام یافت. ازبکستان و آلمان برای عملی نمودن برنامه و لایحه‌های چند میلیاردی به توافق رسیدند. و دادگاه به بحث عکسبرداری نامی نقطه گذاشت. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به پرداخت تاوان موظف گردید. امروز در شهر ایسور به یاد قربانیان زمین لرزه فوجبار شراره لوحه یادگاری باز شد. رسوسی سال پیش 23 انوری سال 1989 زمین لرزه با شدت 6 بالی دهه شراره را تکان داد. در پی این زمین لرزه که ساعت 5 صبح با معلومات تپه اطراف دهه با آبولای با بولای منزل ساکنان فرو ریخت. 226 نفر در شراره و اطراف آن زیر خاک ماند. از یک دهه کلان تنها نوزاد 6 روزه جان به سلامت برد. بعد این حادثه این نوزاد با اسم شراره معروف شد و صبح امروز اونیز در افتتاح لوحه یادگاری شرکت داشت. از شهر ایسور به نویه رودکی می رویم. اگرچه در شراره آفت طبیعی به خبر رخ داد و جان صدها نفر را برد، در نویه رودکی می توان از احتمال سر زدن فاجعه پیشگیری کرد، زیرا یکی از شاهقبرهای گاز از داخل منزل زیست دهها ساکن قسمت‌های غربی دوشنبه و نواحی اطراف می گذرد. زندگی در همسایگی لوله گاز مثل نشستن در بالای بمب را می ماند. سرانگیز نوروشا در همین باره می گوید.
یک بار ما خواستیم که روی بوی گاز هم روی حوله هم جز زیر کده بود، بوی گاز بود، ما خواتیر شدیم اینجا با کودکوی مایده هستن و خیلی
سکنون محله زفر در حدود نوحیه رودکی دو بار از شرکت تاجیک ترانسگاز آگهی نامه گرفتند. در اون با سکنون از خطر زندگی در منطقه پیشگیری خطر یا نزدیک به لوله اساسی گاز هشدار دادند. برای آنها این آگهی نامه خبری از دست دادن منزل است.
خیلی زیخ شدم، قریب دینم بزنم خوچ بکنم، یهودمی صغیره دور خودمون مهنت کردیم، خونه درختیم، 10000 دلار خریدیم، قریب خرقی نه که زندگی روز بچم.
اون وقت رو برای چی میگفتن؟
هیچ نبود، نمیتفت اگون چی نبود. خبرش دکدیم بعد فهمدیم که توربه.
مسئولین شرکت تاجیک ترانسگاز از ساکنان اطراف لوله گاز دستخط گرفتند که در صورت به عمل آمدن سوختار و ترکش جوابگری به ذمه خود آنها است. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند و نمانده میتوانند و نه جای دیگری برای رفتن دارند. اکثر آنها میگویند زمانی که در این محله خانه بنیاد کردند، مناسبت ها با ازبکستان بد بود و باور داشتند که گاز دیگر نمیشود.
همون دلم را پر کردند که گاز نمیشود. هیچ کس خب پیشمون تشده می دوند، گفتن که گاز نمیشه، با ما اونجا خب مهنت کردیم، خونه کردیم.
بر طبق مقررات از 75 تا 125 متر طول لوله اساسی گاز باید منزلی استقامتی نباشد. سالهای اخیر ساکنان زیاده در مسافه 5 متر و حتی در روی لوله گاز بدون رعایت قاعده به خطری خانه بنیاد کردند.
میتخی خطرناک است وقتی در حالت با وجود آن یک حادثه تکنیکی جان آدم ها به خطر گذاشته میشود.
مقامات تاجیک ترانسگاز از آن نگران است که با وجود آگاهی های پیوسته ساکنان منطقه خطرناک را ترک کردن نمی خواهند.
و مقامات های دختاری که همین زمین ها را جدا کردن با آنها با مکتوب رسمی مراجعه میکنند که در این منطقه بنیاد کردن منزل های استقامتی علاقه خطرناک است.
با گفته مسئولین نهاد تامین کننده گاز یگانه راه رفع خطر از ترکش گاز کوچ بستن مردم از موضع‌های نگهداری قبوری گاز است، زیرا به باور آنها کوچ دادن لوله گاز از این منطقه خروجات زیاد می‌خواهد و امکان ناپذیر است. ساکنان می‌پرسند اگر این موضوع خطرناک بود چرا برای ده‌ها خانواده اجازه بنیاد منزل داده شد؟
اکنون آنجا خانه کدی مگر یاردن چی نگنجا خیر به یگان چی مونم میتونیم دیگه جا آنجا خسته در دیگه جا بو گسته خونه سوخته نمیتونه برای زورمون نمیرسه.
با این همه این ساکنان از آمدن گاز ازبکستان که از بسیار جهت زندگی مردم را در دوشنبه آسان میکند استقبال میکنند، فقط میخواهند مشکل آنها هم به نظر گرفته شود.
دیروز سفر رسمی سه روزه شوکت میرزایف به آلمان انجام یافت. پرزیدنت ازبکستان در جریان بازدید از این کشور با صدر اعظم و دیگر رهبران آلمان ملاقات کرد و از جمله تاکید نمود که ازبکستان خواستاری به سطح کاملا نو و بلند رسیدنی رابطه تاشکند با برلین است. سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این سفر را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه من از او درباره نتایج آن سوال کردم.
سفر شوکت میرزایف به آلمان با سلسله لایحه‌هایی که بین ازبکستان و آلمان امضا شد تقریبا 8 میلیارد یورو قیمت دارد. این لایحه‌ها اگر به این لایحه‌ها اعتبار دهیم از ساختن دوباره تعمیر کردن راه آهن ازبکستان سر کرده تا ساختن مرکزی آنکولوژی در تاشکند هست در بر میگیرد. مثلا مرکزی آنکولوژی با قیمت 50 میلیون یورو در تاشکند ساخته می شود که این البته برای ساحه طبی ازبکستان پیشرفت خوبی می شود، نه فقط ازبکستان بلکه به کشورهای همسایه نیست. این یک چیزی مفید است به نظر من.
بعد این من از سروجین اسلام پرسیدم که سبب توجه خاص نشان دادن آلمان به سفر میرزایف چی بود؟
بدانید وقتی که شوکت میرزایف به آلمان سفر کرد او را از پرزیدنت فدرالی آلمان سر کرده تا کانسلر رو رئیس بوندستاگ پیشواز گرفتن استقبال کردن و توجه خاص را نشان دادن. به یک پرزیدنت آسیا مرکزی از عسکرها سر کرده، یعنی پراد عسکرها سر کرده تا مطیعه ملی ازبکستان و آلمان را نیز خواندن. یعنی تمام اتریبوت هایی که با یک پرزیدنت با نفوذ نشان میدهند بود. البته این به نظر من از آن نشان میدهد که کشورهای غرب به اصلاحات شوکت میرزایف توجه خاص دارند و باور میکنند که شوکت میرزایف میتواند یک کشوری که در زمان اسلام کریموف نام بدی را داشت یک کشوری خوب افتریتری داشت تغییر میدهد. از این لحاظ به نظر من برای آلمان پیشرفت ازبکستان چون یک شریک خوبی در منطقه با ازبکستان مناسبت خوب داشتنش بسیار مهم است.
سروجین اسلام بود از بخش ازبکی رادیو زودی که در برای نتیجه های سفر شوکت میرزایف به آلمان صحبت کرد. در این قسمت برنامه گزارشی داریم از شهر کولوب. بوشندگان این شهر از اون شکایت میکنند که به منابع مستقل و با اعتماد خبری تقریبا دسترسی ندارند. در روزنامه ها اکثرا از نوشتن مشکلات پرهیز میکنند، رادیو و تلویزیون الटरनेटیوی فعالیت نمیبرد و حتی شبکه‌های اجتماعی نیز نه همیشه برایشان باز میشده است.
مغفرت از عائله روزنامه فروشان مشهور کولوب است. در شهر تا چند سال پیش این تجارت درآمد داشت. حالا خیال عوض کردن شغلش را در سر دارد چون که شماره روزنامه های فروشی از هزارها به ده ها کاهش یافته است.
برم در یکان مکتب معلمه شیده کار کنیم.
گازت فروشانی کلوب میگویند یک سببی سرد شدنی بازار محتوای هفتنامه ها است.
کلوب داگر که در براش که باشه همون خل میخواه که بخونم همون بفهمیم که در برا چی پتگه. سوتا فقط در برا پایتخت می نویستن کچه های پایتخت. کچه های کلوب همش فرسوده هم. همه کچه ها کندگی هم.
کلوب یکی از شهرهای بزرگی تاجیکستان است ولی رسانه های محلی قریب که ندارد.
نیست یکون نی رادیو یک تلویزیونی کلوب های که همون هم بسیارتر تعریف و توصیف است.
احمد ابراهیم 2 سال کوشش دارد در کلوب رادیو تاسیس دهد اما موفق نشد.
ما نمیدونیم سببش چیست، برای چی ندادن اجازت نشد که رادیو کنیم در منطقه کلوب.
در شهر کلوب فقط رادیوهای دولتی پخش می شوند. احمد ابراهیم میگوید به مردم باید منبع مستقل هم اطلاعات رساند.
اینها کو اجازت نامه نمیدیم اما توسط مکتوب، توسط خواهش از حکومت جمهوری و اداره های داخل دور مراجعه کنند و این رادیوها را راه اندازی کنند.
اینجا زمان مرکزی خطلان پرس بود که ده ها ژورنالیست در آن کار میکردند، تعلیم میگرفتند. یک آژانسی فعال بود که کار خود را محدود کرد.
پایک میگه گازتا اسسر، دو گازتا کم و بیش در برای کلوب می نویسند، دیگر یگان توش توجه نداره که مثلا در کلوب چی گپای.
ساکنان کلوب میگویند بر روزنامه بیشتر باور دارند چون که اطلاعات را سنجیده نشر میکند.
بسیارتر بر رسانه پایک باوری دارم که چون که حقیقت نگار است.
برخی از ساکنان میگویند شبکه‌های اجتماعی خلای اطلاعاتی را در کلوب پر می‌سازد و اطلاعات را از آنها زودتر از تلویزیون، گازتا و رادیو می‌گیرند.
درباره حادثه‌ای که در کلوب در نزدیکی مکان زیست من رخ می‌دهد، من را از شبکه اجتماعی فیسبوک می‌گیرم که شاید یکی از شهروانان او را دیده در او توسط شبکه به دیگران پند میکند.
برخی میگویند از شبکه ها و نشریه های دولتی اطلاعات لازم را دسترس میکنند و به دیگر سرچشمه ها نیز نیاز دارند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. عکسبرداری معروف تاجیکستان در بحث دودگویی با پالاته سودا و صنعت کشور برنده شده است. دودگویی نوی شومنصور این نهاد را به نقص حقوق مؤلف گناهگار کرد. گنادی راتوشنکا میگوید حالا پالاته سودا و صنعت راهی سازش را با او جستجو دارد. تفصیلات را از طاهری سفر میشنویم.
بعد از 10 ماهی بحث های دادگاهی با پالاته سودا و صنعت تاجیکستان، قضیه قسمان به نفع این عکسبرداری معروف حل شد. دادگاه پالاته سودا و صنعت را موظف کرد که به گنادی راتوشنکا همچون ضرری معنوی بیشتر از 41,000 سومانی پرداخت کند.
مسئولین پالاته سودا و صنعت تاجیکستان به من گفتند و تهدید هم کردند که به هیچ وجه مبلغ کاری شما را پرداخت نخواهیم کرد، زیرا این اکس ها را خود اشتراکچان این نمایشگاه آورده بودند. اما من به آنها گفتم که با اشتراکچان یگان شرطنامه نداشتم و تنها با شما کار میکردم.
اکس برداری معروف تاجیکستان از پالاته سودا و صنعت میخواست برای نمایش به اجازتی اکس هایش در مسکو 140,000 سومانی تاوان بپردازد. پالاته سودا و صنعت این دعوا را به اساس نامیده شرایط مذاکرات با عکس بردار را دیگرگونه می گفتند. از جمله به گفته آنها عکس ها با فرمایش پالاته سودا به نمایشگاه پیشنهاد نشدند. خودی راتوشنکا از قسمان پرداخت شدن مبلغ خوشحال است و می گوید حکم عادلانه بود.
من از این هم خرسند شدم، هرچند که از مبلغ طلب کرده من خیلی کم است، اما مهم این است که دادگاه حق مؤلفی را حمایه کرد. این مقصد اساسی من بود. مبلغ دویم درجه است. با این وسیله می توانیم نشان دهیم که هر یک عکس بردار می تواند از حقوق خود دفاع کند.
بحثی گنادی راتوشنکا با پالاته سودا و صنعت از تابستان سال 2011 شروع شد. عکاس میگوید هرچند دوام 4 سال اخیر بحثی آنها دادگاهی شد، در این مدت مبلغ زیاد و از همه مهم صحتیش را از دست داد.
و استورای پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو رضایت داده است که تخمیناً 19 میلیون یورو جریمه سپرد تا از زندان 23 ماه رها گردد. دیروز رونالدو در دادگاهی مادرید ظهور نموده به حکم جریمه و حبس شرطی امضا گذاشت.
فوتبال بازی دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو روزی 22 ژانویه شخصا به دادگاه مادرید آمده حکم دادگاه را اعتراف کرد. او موافقت کرد است که به خاطر سرکشی از سپردن انداز نزدیک به 19 میلیون یورو جریمه سپارد و در مقابل حبس 23 ماهه او شرطی خواهد بود. بر پایه قانون‌های اسپانیا نفری که اولین بار جنایت صادر کرده است شرطاً از آزادی محروم می‌شود. در گذشته دیگر ستاره‌های فوتبال دسته‌های معروف اسپانی به مثل نیم محافظت‌گری دسته ریال مادرید لوکا مودریچ و کاپیتان دسته بارسلونا لیونل مسی برای سرکشی از سپردن انداز مجازات شدند. در روی خط مجازات شده ها نام مربی سابق دسته ریال مادرید ژوزه مورینیو نیز به چشم می‌خورد. همه آنها با پرداخت جریمه از تعقیب قانونی جلوگیری کردند. برنده پنج کرته توپ طلایی کریستیانو رونالدو سال گذشته بعد پیروزی دسته ریال مادرید در جام قهرمانان اروپا به دسته یوونتوس ایتالیا گذشت. او یکی از ثروتمندترین ورزشکاران روی عالم به شمار می‌رود.
تو پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتون خود رسون میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرها در سامانه ما www.azadi.org دست رسند. همچنین در شبکه اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامدادی یادتون نرود. بینندگان عزیز تا ملاقات بعدی خدا نگهداری. رکشون
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که در یک پرسش افکار عموم اکثر ساکنان باوری خود را به پلیس تاجیکستان بیان کرده اند. پرسش ماه دکبر سال 2018 از طرف مرکز علمی تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی در میان تخمیناً 2800 نفر برگزار شده است. در خبر گفته می شود بیش از 81% پرسیده شده ها گفتند با کار کارمندان میلیسه باور داشته اند. آنهایی که با کار خودمانی پلیس باور نداشته اند بیش از 18% به شمار می روند. در خبر اینچنین آمده است که بیش از 74% گفتند سالهای آخر فعالیت میلیسه بهتر شده است. در میان بخش هایی که کارشان از نظر پرسیده شده ها بهتر شده است، خدمات تأمین ترتیبات جمعیتی، به خطر دولتی اوتوموبیلی و خدمات تفتیشات را نام بر کرده اند. جستجوی هواپیما و بازیگر فوتبال امیلیانو سالا در جزیره های نورماندی تنگنای لامانش ادامه دارد. هواپیمای یک محرکه پایپر مالوبی شام 21 میانور با دو نفر بازیگر فوتبال امیلیانو سالا و پیلوت از فرودگاه شهر نانت فرانسه بلند شد. وقتی هواپیما با جزیره جرسی بریتانیا در تنگنای لامانش نزدیک می شد، پیلوت از تنظیمگر پروازها اجازه پایان شوی خواست. هواپیما تا 700 متر پایان آمد و بعدن از اکران رادارها ناپدید شد. جستجو را روز سه‌شنبه آغاز کردند. بنا به بعضی خبرها در بحر نزدیکی جزیره جرسی اشیای نامعلوم مشاهده شد، اما پاره‌های هواپیما بودن این اشیا تصدیق نشده است. روز چهارشنبه عملیات جستجو با استفاده از هواپیماها ادامه یافت. در ولایت آقتپه قزاقستان والدین دو خانواده تاوان کرده شدند که دخترهایشان با من شدن بستن رومال در مکتب به درس ها نمی رفتند. مدیر دپارتمنت نظارت در بخش معارفی ولایت آقتپه ژنر محمدتالینا گفت والدان دو خواننده مکتب های رقم 8 و 60 شهر آقتپه 12625 تنگه‌ای نزدیک به $30 برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود که قانون پیش بینی کرده است تاوان کرده شدند. سنت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به دو طرح آواز می‌دهد که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها برای پایان دادن به شاددان یا از سرگیری کار حکومت فدرالی پیشنهاد کرده اند. شاددان یا قسمان از فعالیت ماندن حکومت آمریکا بیش از یک ماه باز جریان دارد. رهبری جناحی اکثریت جمهوری خواهان در سنات میچ مکونل طرح خود را برای سرمایه گذاری بخش های جداگانه خدمات دولتی از جمله دیواری امنیتی در مرز با مکزیک و تا 3 سال دراز کردن برنامه پیشگیری از دیپارتاسیای مهاجران غیر قانونی که در کودکی به آمریکا آمده اند پیشنهاد میکند. از این قشر دموکرات ها پشتیبانی میکنند، اما رهبری حزب دموکرات مخالفت خود را با این طرح از پیش بیان کرد. دموکرات ها طرحی را پیشنهاد میکنند که از سرگیری فعالیت حکومت را با دربرگیری تأمین امنیت مرز در نظر دارد، اما سرمایه گذاری دیوار را پیش بینی نمی کند. ترامپ و رهبری حزب جمهوری خواه در کنگرس به سر بنیاد این دیوار پافشاری دارند. نامزدی نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو با مقام رئیس جمهور پیشبری می شود. او در این باره روز 22 ژانویه در انجمن حزب بدکفشینا که خود رهبرش است خبر داد. وکیلان نامزدی تیموشنکو را یکدلانه پذیرفتند. تیموشنکو هنگام سخنرانی در انجمن برای اشتباههای گذشتهاش عذر خواست و گفت با کرمل یگان رابطه ندارد. نخست وزیر پیشین همچنین گفت ناحیه های دونباس را که از نظارت اوکراین بیرون شده اند برمیگرداند و افزود
کرمل منفیت دار است که در اوکراین بی سر و سامانی، فساد و کمبیزواتی باشد و حکومت کنونی اوکراین برای این همه کار را میکند. برای همین مقامات حاکمیت کنونی هم در دست کرمل هستند و هم خدمتگاری مسکو.
در انجمن حزب بدکفشینا اسقف اوکراین فیلارت سخنرانی و از پیتر پاراشنکو رقیب یولیا تیموشنکو برای سند استقلالیت کلیسای پراوسلاوی اوکراین اظهار سپاس کرد. از روی نظرسنجی ها یولیا تیموشنکو در سبقت پرزیدنتی پیش صف است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است تقویت و پشتیبانی از گروه طالبان به ضرر روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دکتر عبدالله سخنرانی روز 22 ژانویه در شهر دواس شویسیا را با انتقاد از طالبان آغاز کرد و گفت این گروه با مردم سالاری و ارزش‌های دموکراتی باور ندارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه افزود طالبان تنها از طریق خشونت و عمل‌های تروریستی هدفهایشان را دنبال میکنند. به همین منظور عبدالله عبدالله گفت هر گونه حمایت از طالبان به نفع کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. او افزود
اگر طالبان در افغانستان پیشرفت داشته باشند جمهوریت های آسیای میانه متاثر خواهند شد و در نتیجه منافع روسیه مستقیما صدمه خواهد دید.
عبدالله عبدالله در حاشیه همایش اقتصادی جهان در دواس در یک نشست همچنین گفت بعضی کشورها شاید با سیاست‌های آمریکا در منطقه مخالفت دارند و بنابر همین با گروه طالبان به طور دیگر برخورد می‌کنند. او همچنین موجودیت پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را یکی از مانع‌های بزرگ برای صلح در افغانستان دانست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانیش از کشوری مشخصی به عنوان پشتیبان گروه طالبان نام نبرد، ولی در گذشته روسیه و ایران میزبانی نمایندگان طالبان بودند و گزارش های هم وجود داشت که این گروه به نحوه از سوی مسکو و تهران حمایت می شود. اما روسیه و ایران حمایت مالی و دادن سلاح به طالبان را رد کرده و گفتند که هدف آنها بازگردانیدن طالبان به میز مذاکرات با نمایندگان حکومت افغانستان است. عبدالله عبدالله در یکی از نشست‌ها در دواس گفت حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح به شرط آنکه دستاوردهای 18 سال اخیر در آن کشور حفظ شود به عهده‌داری‌های خود عمل خواهد کرد. دکتر عبدالله گفت طالبان شاید فکر می‌کنند مردم به آنها میل دارند، اما او تاکید کرد که چنین نیست. این سخنانی عبدالله عبدالله در مجمع اقتصاد جهانی در حال صدا داد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در 3 روز گذشته با نمایندگان طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرد. طالبان در پیامشان در توییتر نوشتند که گفتگوها روزی 23 ژانویه نیز ادامه خواهد داشت. اما این گروه از ارائه جزئیات در مورد ملاقات های 2 روز گذشته آقای خلیلزاد و طالبان خودداری کرده است. زلمه خلیلزاد تا حالا 4 بار با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو داشته است، اما تا هنوز با پیشنهادهای اصلیش که دیداری روبروی این گروه با حکومت افغانستان و اعلام آتش بس پاسخی مثبت نگرفته است. طالبان بارها تاکید کردند که باید آمریکا برای ادامه مذاکرات زمان خروج نیروهایش از افغانستان را معین کند. چند قبل گزارش های به نشر رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد 7000 نظامی آن کشور را از افغانستان بیرون کند، اما تا به حال هیچ گونه جدول زمانی برای خروج این نیروها تعیین نشده است. آمریکا در حال حاضر در افغانستان حدود 14000 نظامی دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
برخی زنان زندانی تاجیک در عراق رضایت ندادند که فرزندان نابالغشان را به تاجیکستان بفرستند. دیپلمات های تاجیکستان میگویند 95 کودک تاجیک را برای به وطن آوردن ثبت نام کردند و بر اساس مقررات قانون باید مادران آنها که حکم های طولانی زندان گرفتند برای بازگردانیدن آنها اجازه بدهند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. زبونیسا ساکنی 38 ساله ولایت ختلان از جمله زنان است که برای برگردانیدن 2 فرزند خردسالش به تاجیکستان راضی نشده است. او گفته است پدر و مادر ندارد و یگانه برادرش نه تنها کودکان بلکه خود او را نیز انتظار نیست. زبونیسا سال 2015 همراه با شوهرش به عراق رفت و شوهرش به گروه به نام دولت اسلامی پیوست. یک سال بعد شوهرش را کشتند و خودی زبونیسا را سال 2017 بعد پاک کردن شهر موصل از جنگجویان دستگیر کردند. زبونیسا بعدن به زندان یک عمری محکوم شد، اما حق دارد فرزندانش را به تاجیکستان فرستد. برادر زبونیسا در روسیه مهاجری کاری است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق که برای برگردانیدن کودکان تاجیک از جانب حکومت وظیفه دار شده است، روزی 21 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت از 43 زن تاجیک 15 نفر برای فرستادن کودکانشان به وطن راضی نشدند. او گفت
اکثریت اونها میگن که ما بعد از به عراق آمدگیمون تقریبا که خیش تبار یا پدر و مادر با ما نمیخوان گپ زنن، نمیخوان صحبت کنیم. برای همین ما نمیخوایم فرزندان ما اونجا فرستیم، اونجا فرستیم نزد کی میروند؟ و ما به اونها گفتیم که ما به شما کفالت میدیم که فرزندان شما هم خشتبار خودتون، هر نفری که خودتون ضرور میشمارید اونها میگرند.
دیپلمات تاجیک گفت با پیوندان این زنها در تماس هستند و به هر صورت کودکان را برمیگردانند. رویخط کودکان و زنانی که تهیه شده است نهایی نیست و احتمال تعداد زنان و کودکان تاجیک بیشتر شود، چون به گفته مقامات حالت‌هایی بود که زنان تاجیک خود را شهروندان دیگر کشور معرفی کردند. سبزگل کمالوا ساکن شهر دوشنبه که دخترش با 5 کودک در عراق است برای برگردانیدن نبیره‌هایش رضایت داده است. زهرا خواجه‌ایوا دختری او سال 2014 به عراق رفت. طفل پنجمش را در بازداشتگاه به دنیا آورده است. سبزگل کمالوا میگوید دخترش با او تلفنی تماس گرفت و گفت که کودکانش را فرستاد قبول میکنند یا نه.
او چه عذاب نمیکشه؟ گفتم نه عذاب نمیکشم. گویش حکومت کار کرده سنید میدون چه دارون کتون کار کرده سن شکرون اخدو همه شد سنید موی مرکی سنید رون حدیثت نمشه هر چیه هر چیه میشه.
سبزگل کمالوا که تخمی آفتاب پرست میفروشد میگوید باور دارد که از عهده تامین نبیره هایش میبراید. زبیدالله زبیدزاده میگوید از مقامات عراق خواستاری عفو زنان زندانی تاجیک شدند. به گفته سفیر اکثر زنان فریب خوردند و درباره عقیده های دیش تصوراتی ندارند. از این رو به گفته او ممکن است حکومت عراق آنها را عفو کند. مقامات تاجیک در گذشته گفتند که اکثر زنان تاجیک با فرمان و زوری شوهر به سوریه و عراق رفتند. بر اساس اطلاع رسمی بیش از 400 زن و کودک تاجیک همراه با مردان خانواده به سوریه و عراق سفر کردند. بعد شکست دیش و آزاد شدن مناطق زیادی از دست آنها، زنان و کودکان زنده مانده تاجیک در عراق در زندان و در سوریه در پناهگاه‌های سازمان ملل متحد قرار دارند.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گودرگی، در بیابان نی نواختم خیرمنی گودرگی، حیطرایی به غبارم چنگ خاکیش در گریف، حیطرایی به غبارم چنگ خاکیش در گریف، در بیابان نی نواختم Shine.